أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل تقریری از مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه عرض شد. ایشان برای بحث غلبه در حجیت استصحاب دو بیان داشتند و فرمودند به نظر ما اصلا تصویر کلی و جامع در این بحث غلبه نیاز نیست، بلکه در استقراء که نیاز به تصویر جامع داریم، لذا مناقشه‌ای که مرحوم شیخ فرمودند این مناقشه بر استدلال به غلبه وارد نیست. در این زمینه عرائضی عرض شد و تمام شد. خب به حمد الله تا الان پس ما دو دلیل رو برای حجیت استصحاب بیان کردیم. دلیل اول سیره بود، دلیل دوم غلبه و تمام شد. دلیل سوم برای حجیت استصحاب اجماع. آقایان در این بحث تعابیری دارند. بعضی از بزرگان تعبیر به اجماع دارند. مرحوم و علیکم السلام مرحوم علامه حلی تعبیر به اتفاق فرمودند در مباد الوصول الى علم الاصول. این کتاب رو من یه زمانی به نظرم اصول فقه میخوندم، خریدمش، تو بازار اومده بود و کتاب جنگ مجموعه علامه حلی سه تا کتاب اصولی دارن، یکیش اینه مباد الوصول الى علم الاصول، خریدم و مطالعهش کردم. بعد یکی از دوستان گرفتن امانی بردم که بیارن. البته الان نزدیک حدود 30 و چند ساله که خدمتشون نرسیدیم. بله خدمت خودشون رسیدیم، خدمت کتاب نرسیدیم. خدمتتون عرض شه که پس گاهی تعبیر اتفاق میشه مثل علامه، گاهی تعبیر اجماع میشه. مرحوم محقق در کتاب معارج الاصول که این کتاب ها متاسفانه الان طلبه های مقداری فاصله گرفتن از این کتاب ها، من خودم دعوم سابق این بود اسم هر کتابی رو که میشنیدم توی درس ها و بحث ها شاید استثنا نداشته باشه، بدون مبالغه سعیم بر این بود که برم اون کتاب رو پیدا کنم، از کتاب خونه هر جا شده ولو مخزن مخطوطات آستان قدس اجازه بگیرم این کتاب رو ببینم، مرورش کنم، اولش مقدمش رو بخونم، چون خیلی وقتا محتوای هر کتابی در مقدمه جلوه‌گره. اگر فهرست داره فهرستش رو یک مروری کنم، یه تبرق اجمالی کنم. یه موقعی دعوم این بود که مخزن کتابخونه آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام شبها که میرفتم طرف منزل، میرفتم یه دونه کتاب محله حاجت رو میگرفتم میبردم. گاهی به یه شب نمیرسیدم چون درسای دیگم بود، فردا صبحش باز دوباره دو سه شب، یه هفتهی مثلا کتاب رو میگرفتم. یه تبرقی بعضی قسمتاشو لذت میبردم، همشو میخوندم بعضی از قسمتاشو و امثال اینها. خلاصه انس گرفتن با این کتاب ها خیلی ارزنده است. اینها تراث ماست، میراث ماست، میراث علمی ماست و خوبه که آدم با اینها مانوس باشه، گاهی نکات خیلی ارزنده ای در لابلا داره، به اضافه این که بعضی وقتا بزرگان نقل قولی میکنن از یک مؤلف و مصنفی، وقتی مراجعه میکنی ممکنه که مثلا حالا مثل بنده ای جهل مرکب داشته باشم، ولی برداشتت با برداشت اون بزرگ در نقل کلام اون مصنف و مؤلف متفاوت باشه، یا در صدر و ذیل کلام اون نکاتی باشه که یه معنای جدیدی برای انسان سبب برداشت بشه و الی آخر. خب مرحوم محقق، محقق اول، داعی مرحوم علامه هلی، صاحب کتاب شرایع که مثلا جواهر یکی از شروح شرایع در فقه، ایشان در کتاب اصولشون معارج الاصول تعبیر کردن به اطبق العلماء، اطباق اطبق العلماء او الا ان مع عدم الدلالت الشرعیه یجب بقاء الحکم الا ما تقتضیه البراءت الاصلیه ولا معنا للاستصحاب الا هذا. مرحوم محقق در شرایع، در معارج، معذرت میخوام، تعبیرشون اینه، اطباق تعبیر کردن. حالا غیر از مسئله اطباقش، اون نکته بعدش مد نظرمه که میفرماین اطبق العلماء الا ان مع عدم الدلالت الشرعیه، یعنی وقتی دست ما از دلیل چی بود؟ کوتاه بود، یجب بقا، تو پرانتز ابقا، هر دوش نقل شده، ابقا الحکم. خب شیخ هم اگر یادتون باشه تعریف استصحاب رو گفتن ابقا ما کان، حالا ایشون میگن یجب ابقا الحکم، اما بر چی؟ الا ما تقتضیه البراءت الاصلیه، براءت اصلیه یعنی براءت قبل از شرع، یادتونه دیگه، براءت، بله، براءت اصلیه که اصل آیا اباحه یا اصل چیه؟ حظره، حظر با حی جیمی و تاضا به معنای منع. اگر یادتون باشه خیلی از آیون میگفتن اصل در اولیه در اشیا چیه؟ اباحه است. بعد همینجا تعبیر دیگری به کار برده می شود، براءت اصلیه. براءت اصلیه یعنی چی؟ بدون در نظر گرفتن شرع و شریعت، اصل در هر شیئی چیه؟ براءت ذمه انسان است. وقتی شرع نباشه همون اباحه اصطلاحا.
براءت حال عقل هم چیه؟
بله بله، این تعبیرم میشه گاهی، براءت حال عقل گفته می شود. مراد از حال عقل یعنی وقتی هنوز دلیل شرعی نیامده. حالا محقق میگن ابقاء الحکم الا ما تقتضیه البراءت الاصلیه، خب و خودشون برداشت کردن از این عبارت اطبق العلماء و فقها بر این مطلب ولا معنا للاستصحاب الا هذا. شون میگن یعنی چی؟ یعنی استصحاب دیگه، مثلا استصحاب یعنی چی؟ یعنی این که همون حالت سابقه قبل از شر رو الان هم که شرع آمده اما دلیل خاص شرعی بر حکم نداریم، همون رو الان هم میگیم بقاء حکم بر همون مقتضای براءت اصلیه. بله دیگه، انصافا میشه بگیم این همان استصحاب هست، اما نه استصحاب در همه موارد. استصحاب چیه آقایان؟ بگید. نه استصحاب عدم وجوب، مثلا استصحاب عدم حرمت، چون وقتی میگن براءت یعنی استصحاب عدم حکم دیگه، بالاخره یه نحوه از استصحاب دیگه. یعنی من میخوام بگم که ظاهرا برداشت محقق از این تعبیر بزرگان که میگن ولا معنا للاستصحاب الا هذا همین گونه است. خب بعد خود محقق ادامه دادن تو معارج، فرمودن فان قال، دقت داشتن چقدر بزرگان ما زحمت ها کشیدن این علوم رو هی پروروندن تا به دست ما رسیده، میگن فان قال لیس هذا استصحابا، ای که استصحاب نیست، بل هو ابقاء الحکم علی ما کان ابقاء حکم علی ما کان لا حکما بالاستصحاب، حکم به استصحاب نیست، بلکه ابقاء حکم علی ما کان دیگه، همون که بوده دیگه. قلنا نحن نعنی بالاستصحاب هذا القدر دیگه، استصحاب یعنی همین دیگه، بیشتر از این لا نعنی بهی شیئا سوا ذلک، ما بیشتر از این غیر از این که دیگه چیزی منظورمون از استصحاب یعنی همین دیگه، روشنه؟ خب این تعبیر محقق در معارج. مرحوم علامه در مبادی، همون کتابی که عرض کردم، مبادی الوصول الی علم الاصول، ایشان میگن الاستصحاب حجتون، عرض کردم علامه گاهی تعبیر به اجماع کردن، گاهی تعبیر به اتفاق کردن، معارج محقق تعبیر به اطباق کرد. علامه میگن الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها علا انه متا حصل حکمون. حالا علامه این اجماع بر استصحاب رو باز در استصحاب وجودی پیاده کردن، حکمون، حکم اعمه، چه اون حکم حکم وجوب باشه، چه حرمت باشه، چه استحباب باشه، چه اباحه باشه، فرقی نمی کنه. متا حصل حکمون دیگه بعد بگی خب عدم حکم، عدم حکم رو اصطلاحا حکم نمیگن، ولی اباحه رو حکم میگن دیگه، لذا من میگم تعبیر استصحاب وجودی. مثلا متا حصل حکم ثم وقع الشک فی انه ترع، ترع با تا و همزه، تارع آرز، تاری آرز، ترع ما یزیله ام لا، آیا آرز شده مزیل این حکم یا نه، وجب الحکم به بقائه علی ما کان اولا، ما باید حکم کنیم به بقای حکم بر آنچه که اول بوده. علامه یعنی در واقع میخوان بگن که استصحاب یه نحوه از چیه؟ حمله، تنزیله، همین، باید حکم کنیم که بر همانچه که اول بوده. ولولا القول به ان الاستصحاب حجتون، اگر نبود که ما قائلیم استصحاب حجته، اینجا باید چیکار میکردیم؟ نمیتونستیم حکم کنیم که اون حکم قبلی باقیه دیگه، نمیتونستیم. لکان ترجیحاً لأحد طرفی الممکن من غیر مرجحن، این که ما داریم میگیم حکم قبلی باقیه به خاطر چیه؟ استصحابه. آیه علامه رحمت الله علی مرحوم علامه میخوان از این تعبیر علما بگن اینا همشون این حرف رو که زدن از باب چی بوده؟ استصحاب بوده. کما نقل از، خب یک از این. حالا این هم تعبیر علامه در مباد الوصول. دیگران هم این تعبیر رو داره. حالا دقت کنید، اشکالی که شده در استدلال به اجماع چند نکته است. اولا اجماع یعنی اتفاقی که قول معصوم علیه السلام از او کشف بشه، نه مجرد اتفاقی که بین فقها حاصل شود. صرف اتفاق فقها که اجماع در نزد ما امامیه بگید نیست. ما اجماعی رو حجت میدانیم که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه. خب این اجماع هم تارتا محصل، اخرى منقوله. اجماع محصل در مسئله استصحاب تحصیلش امکان ندارد. چرا؟ چون اینقدر اقوال و وجوه مختلفی درش هست که حتی بعضی قائل به عدم حجیت استصحابن بالمره و من الاساس و به طور کلی. درست شد یا نه؟ پس تحصیل اجماع مشکله، به اضافه این که اینه که آدم بتونه اتفاق تمام علما رو در مسئله به دست بیاره و امثال اینها کار سختی است انصافا. میمونیم اجماع منقول. اجماع منقول. خب اولا با سر جاش خوندیم که فی حد ذاته حجیت ندارد، ثانیا در اینجا در اجماع منقولم بازم اجماع منقول تام نمیتونه باشه، چون یقین داریم که مخالف در این وسط وجود داره. خب این تا اینجا، حالا الان عرض میکنم نقد داره. بله
محصب فرمیدیم که میفهمن تأثیرش حالا ممکن نیست بعدش هم حالا برفردم باشه. این طبق او بحثی که تو مبانی اجماع هستش فرمودن یک افرادی مخالف هستن دیگه که کلن به مره قبول ندارن اجماع رو، پای افراد رو ما میشناسیم معلوم و نسب هست. اگه بخوایم اون حجیت در اجماع رو طبق مبنای دخولی فکر میکنم سید مرتضی بدانی اشکالی
الان یک نکاتی عرض میکنم. متشکر احسن. خب دقت کنید این مناقشه ای که شده از معاصرین حضرت آیت الله سیستانی یه تعبیر زیبایی دارن، من دقت کردم در بعضی از مسائل ایشون یه اضافاتی دارن که دیگران گاهی به اونها نپرداختن، ایشون و بعضی های دیگه امثال ایشون. ایشون تعبیری دارن میگن نگاه کنید تعبیر علامه در مبادی چی بود؟ گفتن الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها، نگفتن لاجماع الاصحاب مثلا، نگفتن لاجماع الامامیه. از این که میگن اجماع فقها معلوم میشه مراد علامه اینه که اجماع بر حجیت استصحاب و حکم به بقا، که علامه گفتن حکم به بقا میکنن، این حکم به بقا اختصاص به امامیه ندارد بلکه شامل غیر امامیه هم میشود. اونگاه مراد از اجماع، ایشون باز از یه زاویه دیگه ای بررسی میکنن، میگن یا اجماع قولی است یا اجماع عملی. اجماع قولی یعنی چه؟ یعنی کل من تعرض لل استصحاب قال به حجیته، این میشه اجماع قولی. اجماع عملی یعنی ان الفقها يحكمون في المسائل الشرعيه على وفق الاستصحاب. ایشون میگن از عبارت علامه علی الظاهر این اجماع عملی استظهار میشه، چون مرحوم علامه تعبیرشون این بود که استصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه ترى ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. این میشه اجماع چی آقایون؟ عملی. البته حقیر عرض میکنم که هر دوش ظاهرا هست، اجماع قولی هم میتونه همین باشه، یعنی آقایون وقتی میگن بگن خب باید کار رو بکنیم دیگه، باید استصحاب رو یعنی جاری کنیم دیگه. اگه میخواستن اجماع قولی داشته باشن و بگن ما وقتی که گیر کردیم دلیل نداشتیم باید استصحاب رو جاری میکردیم، خب چی باید میگفتن؟ باید میگفتن که باید بگیم که حکم کنیم به بقای همان یکی قبلی. لذا در این جهت خیلی این استظهار، لذا ایشون هم شاید به خاطر همین میگن، میگن ولعل الظاهر من عبارته هو الثانی لانه قال لاجماع الفقهاء الى آخر. خب بعد ایشون میفرماین اجماع قولی که ثابت نیست. چرا؟ چون عامه، اینه که عرض کردن نکات اضافهش اینجا هاست، چون عامه و سنی ها اینها خودشون چند قول دارن. چون ببینید اول استظهار کردن از فقها یعنی اجماع همه رو، بعد حالا که باز فقها رو اجماع همه رو استظهار کردن میگن نه اجماع قولی نداریم در این زمینه. چرا؟ چون بعضی از سنی ها میگن حجته، حنابله، مالکیه، اکثر شافعیه و ظاهریه، ظاهریه پیروان داوود ابن ظاهرن که الان به یه معنا دیگه فرقه پنجم سنی ها میشن، ولو خود سنی ها چهار مذهب فقهی برای خودشون قائلن، مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی و وهابیت هم میدونید در فقه خودشون رو تابع فقه حنبلی میدونن و گاهی شما باشون صحبت کنید میگن ما پیروان سلف صالحیم، تکیه بر ظواهر حدیث داریم که این شیوه یکی بوده احمد حنبل بوده و لذا الان وهابی ها در بحث صفات خبری هم، صفات خبری یعنی چی؟ یعنی اون صفاتی که در آیه و یا روایت در خبر به خدای متعال اسناد داده شده و ظهور داره در جسمانیت، اونا الان انکار جسمانیت نمی کنن ولی با یک خصوصیاتی، کاری نداریم برگردیم. حالا پیروان داوود ابن ظاهر هم بهشون اصطلاحا میگن ظاهریه، ایشون میفرماین که حنابله و مالکیه و اکثر شافعیه و نیز ظاهریه میگن استصحاب حجتون سبا اون کان فی النفی ابل اثبات، چه استصحاب نفی چه اثبات. بعضی هاشون میگن لیس به حجتن، کیا میگن لیس به حجتن؟ اکثر حنفی ها و ابل حسین بصری میگن که شاخصه در بین تسنن، اکثر احناف قائل به عدم حجیتن، لأن الثبوت فی الزمان الاول یفتقر الی الدلیل فکذالک فی الزمان الثانی. رد حجیت استصحاب رو اینجوری کردن، میگن آجون اون زمان اول که این حکم ثابت بود دلیل میخواست، الانم اگه بخوای بگی ثابته دوباره نیازمند به دلیلی، فرض اینه که دلیلی در کار نیست پس نمیتونی بگی اون حکم قبلی الانم هست، الحکم کنی به بقای ما کانم سابقا. خب البته حالا بعد خواهیم عرض کرد خب خود همین استصحاب میشه دلیل، فقط فرقش اینه که اونجا اون حکم رو حکم واقعی میگفتی الان بنا میگذاری بر بقا اون حکم. البته حالا بستگی داره که ما استصحاب رو چی بدونیم، اماره بدونیم، اصل بدونیم، اگه اصل بدونیم اصل تنزیلی بدونیم، ندونیم حالا بحثاش میاد انشاءالله. خب جان چی؟ آها ایشون برداشتشون همینه، میگن ولی الله میگفتن لاجماع الاصحاب مثلا یا لاجماع الامامیه،
بله
الفقه ها دیگه، بله دیگه، بله دیگه. اگر اونجوری باشه گاهی میگن فقها اونا، فقها اونا مثلا، از این تعابیر چون نهی که جایی دیگه به کار بردن پس اینجایی که اونجوری تعبیر رو نیاوردن آیون میگن مراد این میتونه باشه. بعد ایشون میگن که این که از عامه، پس عامه که خیلی هاشون مخالفن، والخاصه ایزن اختلفو فی حجیته. بعد حضرت آیت الله سیستانی از مرحوم آیت الله بروجردی نقل میکنن که ایشون در مجلس درسشون فرمودن شیخ مفید قائل به حجیت بوده، سید مرتضی در اواخر از ذریعه قائل به عدم حجیت، شیخ طوسی در اول عبارتش تردید کرده ولی در آخر انکار کرده حجیت استصحاب رو، میگه ولی فی ذالک نظر، در این که بخواد استصحاب جاری بشه خب این ظهور داره در چی؟ در عدم دیگه. بعد ایشون میفرماین تعبیر حضرت آیت الله سیستانیه، میفرماین اینقدر این حرفا و بحثا بود تا این که نوبت رسید به شیخ انصاری و اثبات حجیت کرد و کار رو تمام کرد و بعد از ایشان دیگه کسی منکر حجیت استصحاب بگی نیست. البته خوب همینجور که عرض کردم قبل از مرحوم شیخم بزرگان دیگر تصریح به حجیت استصحاب کردن، مراد حضرت آیت الله سیستانی اینه که یعنی اینقدر قواعدش رو پایه‌هاش رو مرحوم شیخ ساختار محکمی برش بنیان کرد که مثلا دیگه بعدن جایی برای انکار و حجیت باقی نمون. خب پس اولا این اجماع قولی که اجماع ثابتی فرمودن نیست. ثانیاً خب شما بگید آقا، حالا اونو میگم باشه، و علا فرض تسلیم یکون الاجماع مدرکی، اجماع اجماع مدرکیه دیگه، محتمل المدرک هم نیست، مدرکیه، چون خود بزرگان وقتی میگی که آقا تا صحبت از استصحاب میشه زود میرن سراغ ادله ای که از اون ادله میتونن استصحاب رو حجیت رو استفاده کنن، و بهش ننقل الکلام الا تلکل ادله. این که اجماع قولی. اما اجماع عملی ایشان میفرماین امکن ادعا او، بله ادعایش ادعای ممکنیه که بگیم اجماع عملی دارن، اما عمل اینو قبلا خوندیم، سیره عملیه و عمل میشه دلیل چی آقایان؟ لبی. دلیل لبی معمولا دلالتش یه مقداری مجمله، باید اگر دائره اجمالیه داشت باید در اخذ به دلالت به قدر متیقن اکتفا کنیم. خب حالا سوال اینه، فقها که در مقام عمل و حکم به بقا میکنن، این حکم به بقایشون مبهمه، آیا به خاطر استصحابه یا به خاطر قاعده مقتضی و مانعه؟ اولا ممکنه به خاطر قاعده مقتضی و مانع باشد که توضیحات قبلا دادیم، بعدن هم آقایون مفصلتر صحبت میکنند. تازه ما میگیم به فرضم که به خاطر چی باشه؟ استصحاب باشه. خب حالا سوال، حدود جریان استصحاب با حجیتش چقدره؟ نمیشه تهدیدش کرد. حدود جریان استصحاب تهدید نمیشود. تا چه محدوده ای؟
یعنی مثلا
ادبیات هم شامل میشه، دلالتش واضح نیست دیگه. ایشون میفرماین بنابر این حد اکثر میشه مؤید بنای عقلا و اون کبرای کلی که در روایات آمده، اما دیگه به عنوان دلیل نیست. ما عرض میکنیم، ما به عبارت در کتاب حضرت آیت الله سیستانی عرض میکنیم، ما دنبال محدوده حجیت استصحاب که نیستیم الان، ما دنبال چیم؟ دنبال اینیم که ببینیم الاستصحاب به ما هو حجتون املا، چیزی به نام استصحاب حجیت دارد یا نه، حالا دائرش زیغ یا واسعه، به اونش الان کاری نداریم. لذا با این فرمایشی که شما فرمودید به فرض که اجماع عملی به خاطر استصحاب باشه، اما نمیشه حدود استصحاب رو با استقراء فتاوای فقها تحدید کرد و حدش رو معین کرد، نیازی به تحدید حد نداریم الان. ما اونچه که الان دنبالشیم اقوال در دائره حجیت استصحاب رو نمیخوایم بحث کنیم. اصل این که یه چیزی به نام استصحاب در دائره حجج میگنجد املا، اگر اونو بگن حرفی نیست، ولی تعبیرشون تعبیر دیگه است.
میشه عبارت رو دوباره عبارت عربی، چون من احساس کنیم مراد از حد یعنی تعریف استصحاب.
نه،
منظور اینه که ما نمیتونیم یک ضابطه خوبی برای استصحاب از عمل فقها به دست بیاریم. بگیم استصحاب یعنی چی؟ یعنی چیزی که عمل کرد. خب یعنی چیکار کردن؟ این تعریفش یعنی ابقای ماکان کردن یا یک
و چرا میگن بعد پس دلیل نیست اما مؤیده؟ از این که میگن دلیل نیست اما مؤیده، یه چی برداشت میکنید شما؟
نه این که میخوام بگم من حدودش
رو از کردم دیگه، از کردم همین برداشت دیگه. حالا علی ای حال برداشت ما این، حالا مراجعه کنید بعد. خب این هم که یه مطلب. یه نکته ای هم که در پایان این دلیل سوم که اجماع باشه عرض کنم، فرمایش آقای حسینیه که بنده عرض میکنم ادعای حجیت استصحاب اگر اجماع لطفی باشه، خب و لطفی رو هم یادتون آیون میگن در عصر واحد هم کافی است اگر اجماع داشته باشن. لذا مخالفت معلوم النسبی مثل مرحوم سید مرتضی و امثال اینها دیگه مضر به حجیت اجماع بگید نیست. آری آری، به قول حضرت آیت الله وحید حفظه الله، ایشون میگن اما مخالفت امثال سید مرتضی مضر به کلمه اتفاق هست. اتفاق که در اصطلاح بحث اجماع به کار برده میشود یعنی اتفاق الکل، استثناء تو اتفاق نباید باشه، اما توی کلمه اجماع میتونه استثناء باشد، خصوصا بنابر اجماع لطفی. روشنه چی دارم میگم؟ نه خیلی نه، ایشون تصریح دارن، حرف درست و خوبی هم هست که میفرماین واژه اتفاق وقتی بزرگان به کار میبرن یعنی یک استثناء هم ندارد. استعمال اتفاق در اینجاست، اما استعمال اجماع نه. اجماع اگر به کار برده بشه اونم در وادی اجماع لطفی، لذا علماء یک عصر خصوصا باز در اجماع لطفی یه مبنای مهم هم همینه، لذا مخالفت مثل سید مرتضی مضر نیست. این فرمایش آیت الله وحید میگن فرمایش خوبی هم هست. من آیت الله وحید هم میدونید که یک کتاب اصولیشون چاپ شده، اطلاع دارید؟ یک کتاب اصولیشون که من قبلا مراجعه میکردم حقایق الاصول بود که نوشته آقای آسد علی آقای میلانی بود. من چی عرض کردم؟ نه خیر، تحقیق الاصول بود و حقیر قبلا مراجعه میکردم به کتاب ایشان زیاد. فقط نکتش این بود که آقای میلانی در اونجا نوشته بودن که بحث خودمون علا زوء فرمایشات حضرت آیت الله وحید به اصطلاح. چرا این تعبیر رو کرده بودن؟ به خاطر این که شاید حضرت آیت الله وحید اجازه چاپ چیزی به عنوان تقریر رو اون موقع نداده بودن. اخیراً یک کتابی نوشته شده المغنی فی الاصول، حالا اخیراً بنده بهش دست پیدا کردم. این کتاب هم حالا نویسنده شو اینا رو بعد عرض میکنم که این کتاب هم هست و گاهی حقیر مخصوصا بحث استصحاب رو فرمایش شده حضرت آیت الله وحید رو اونجا مراجعه میکنم. خب به هازا یتم الکلام در بحث اجماع و نسل و الى دلیل چهارم که از جهتی مهمترین دلیل است و به قول آقایان و هو العمده فی حجیت الاستصحاب که بحث روایات باشه. روایت دو تا روایت داریم بسیار مهمه، صحیحه اولای زراره، صحیحه ثانیه زراره و روایت های دیگر که انشالله میخواییم یه برداشت ها و این قلت و قلت های زیبایی در موردش از کلام بزرگان استفاده کنیم و محضر مبارک شما عرض کنیم. وقت تمام شد ولله الحمد.